الحمد لله رب العالمين صلى الله على
محمد وعلى محمد
توصية معجة ابن حسن العسكري اللهم للتراب عندهم نبي جاهز مكان الميلاد الأخير
الإمام حسن العسكري
وعند تشكر المنام عزيزي أصبح عبد الدستان السلام عزيز. یک نکته کوتاهی عرض بکنم که انشاءالله مشرف شدید سامر را توجه داشته باشید که این حرم مطهر امامین عسکریین را که زیارت میکنید یه مکان ویژه‌ای است. هیچ کدوم از ائمه دیگر این ویژگی رو ندارن. این منزل امام هادی و امام حسن عسکری بوده. این مکانی که زری هست، امام هادی وقتی از مدینه به اجبار به سامر را آمد با خانواده آمد، این منزل را از یک نصرانی خریداری کرد و اینجا مستقر شدن. در اینجا غیر از مزار شریف امام هادی و امام حسن عسکری تقریبا خانواده هر دو حضرت اینجا دفنن، یعنی حضرت سکینه خاتون، نرجس خاتون همینجا دفنن و خیلی از اعضای خانواده و امام زمان علیه السلام هم در همین مکان متولد شدن. این ویژگی خاصی است که این مکان داره که انشاءالله توفیق پیدا کنیم با میزبانی عزیزان انشاءالله دسته جمعی بریم به سامر رو برای زیارت. خب من تشکر میکنم از دوستانم که باعث خوبی مطرح کردن، از جناب آقای دکتر رستمی، حجت الاسلام مسلمین، دکتر رستمی که از ضرورت بحث فرمودن و مباحث جناب آقای دکتر سلیمی که بنده بارها خدمتشو عرض کردم. واقعا این جلسات مجمع هیئت حمایت از کرسی ها وقتی تشریف میارن که عمدتا هم تشریف دارن و حضورشون مرتب است، مگر اینکه وقت سفری خارج از کشور داشته باشن، همیشه با کیفیت و با توجه به نکات عالمانه کمک میکنن که جلسه پیش برود. همونطوری که ایشون محبت کردن و ازالت کردن، بنده واقعا در این سالها یک رویکرد همدلانه رو پیدا کردم و واقعا از دانش ایشون و نظراتشون استفاده میکنیم. امشب هم ملاحظه فرمودید که نکات دقیقی مطرح کردن و در واقع نشون دادن که اصلا دیگه نوبت بحث این نیست که ما بحث از امکان تحول و در واقع تغییر علوم انسانی و تحول علوم انسانی داشته باشیم. یک امر بسیار گریزناپذیر و فوق ضروری است. اگر بخوایم مثلا منطقی صحبت کنیم، ضرورت ازلیه دارد که بالاترین مرتبه ضرورت است. در این جلساتی که خدمت دوستان بودیم، ما بیشتر سعی کردیم در این چند جلسه‌ای که در این مکان داشتیم، یه جلسه هم البته در مکان مؤسسه بود، جریان شناسی بحث علوم انسانی اسلامی رو گزارشی بدیم از اون کتاب در جستجوی علوم انسانی اسلامی، و همچنین در یکی دو جلسه هم دیدگاه های بعضی از متفکران معاصر مثل جناب آقای دکتر داوری که نظراتی داشتن و نکاتی بیان کرده بودن، یک قدری هم در این باب گفتگو داشتیم. ما هنوز روش حکمی اجتهادی رو به تفصیل اینجا بحث نکردیم. اشاراتی شد البته، ولی قاعدتا باید چند جلسه اون بحث بیان بشه. در این جلسه من نظرم این بود که قدری درباره رابطه دین و علوم اجتماعی صحبت کنم، اما بیشتر میخوام در این وقت کوتاه سوال رو منقح کنم و روش پاسخ رو عرض بکنم. خیلی انتظار نداشته باشید که در این جلسه من پاسخ این سوال رو بدم. البته اساتید هم اهل فنی، با اگر موافق تبیین پرسش بنده و روش پاسخیابی باشید، خب میتونید در واقع پاسخی رو هم ارائه بکنم. فقط من خواهشم اینه که این قصه تحول علوم انسانی رو یه مقداری گسترده تر از دانشگاه علامه دنبال کنید، یعنی آیه دکتر سلیمی این رسالت رو فراتر از دانشگاه دنبال کنید، دانشگاه علامه، چون یک درک به نظرم یک بلوغ فکری و یعنی معرفتی و اجتماعی حاصل شده است امروز در دانشگاه های ما، در تا حدودی در حوزه های ما، که اگر کسانی بتونن مباحث مقدماتی و روش تحقیق رو منتقل بکنن این مسیر رو دوستان دنبال میکنن. مثلا در دانشگاه اصفهان که من دو سه هفته پیش رفتم، از تقریبا صبح تا غروب جلساتی داشتیم، این تشنگی کاملا احساس میشد، ولی خیلی اوقات روش و راه اسلامی سازی علوم انسانی یا تحول علوم انسانی در اختیار دوستان نیست. ظاهرا با این روش‌های موجودی که در دانشگاه آموزش داده میشه شاید نتونیم به یه جنبندی دقیق برسیم، باید به یه روش‌شناسی جدیدی رو بود. نهادم باید فراتر از این بیاندیشد، یعنی واقعا این رو یه رسالت به دغدغه جدی بداند. الان این تشنگی هست، ولی چقدر مسئولین دفاتر مثلا آقای جناب آقای اکبری اقدم هستن که خب خودشون دغدغه دارن، پیگیری میکنن، با اساتید صحبت میکنن، باید این نیاز و ضرورت رو همه مسئولین دفاتر نهاد احساس بکنن و در هر دانشگاهی هم اگر یکی دو نفر مثل جناب آقای دکتر معتمدی باشن که پیگیر کار باشن، حالا یا از تشکل بسیج اساتید یا هر تشکل دیگری که این حرکت رو آغاز بکنن، فکر میکنم با کمک دوستان و سروران و استادان و دانشمندانی که هستن این مسیر به صورت یک جریان و یک گفتمان در خواهد آمد. اما در بحث رابطه دین و علوم اجتماعی، این رابطه رو میشه به این صورت سوالش رو طرح کرد که علوم اجتماعی چه تأثیری بر دینداری مردم و دانشگاهیان دارد. مثلا استادان دانشگاه و دانشجویان که علوم اجتماعی فرا میگیرن، علوم سیاسی، اقتصاد، مدیریت، جامعه شناسی، حقوق، ارتباطات و مانند آن رو فرا گرفتن، آیا در تقویت دینداری شما اثر بوده یا در تضعیف دینداری؟ آیا این علوم، این علومی که در دانشگاه آموزش داده می شود، در تضعیف دینداری دانشگاه مؤثر بوده یا در تقویت دینداری دانشگاه؟ این یک، یا حالا میدونید خب این علوم در حوزه هم مطرحه دیگه. الان در بعضی مراکز مثل مؤسسه امام خمینی خب همین رشته داره آموزش داده میشه، یا بعضا مثلا بعضی رشته مثل اقتصاد یا تربیت در حتی حوزه سنتی ما ورود پیدا کرده، تحت عنوان فقه سیاست، فقه تربیت، فقه اقتصاد، خب علوم اقتصادی و تربیتی و سیاسی رو هم میخونه. این نیاز به تحقیق میدانی داره، نمیشه تو پیش فرض گرفت که مثلا نقش در تضعیف داشته یا در تقویت یا نه خونسا بوده. من پیشنهادم اینه که خود همین سوال رو اگر احساس میکنید نیاز به پاسخش هست، تبدیل بشه به چند رساله دکتری و دانشجویان علاقه من در نظر اساتید کار پژوهشی رو انجام بدم. حالا چه تعداد تز دکتری بیرون میاد الان من نمیتونم نظر بدم، بعد حتما یک گروهی در پژوهشکده‌ای که فرمودن تأمل کنم و تحقیق رو دنبال کنم. سوال دومی که قابل طرح این است که خب دین چه تأثیری بر علوم اجتماعی دارد؟ دین چه تأثیری بر علوم اجتماعی دارد؟ چه تأثیری بر علوم اجتماعی؟ یعنی علوم اجتماعی، این علوم اجتماعی موجود و دین تضعیف میکنه، تقویت میکنه، اصلاح تکمیل میکنه؟ آیا اصلا معنا داره این سوال؟ این سوال معنادار است که بگیم با دین میخواییم این علوم اجتماعی رو ترمیم کنیم، تهذیب کنیم، اصلاح کنیم، اصلا معنادار این، یا نه دین میخواد بیاد و علوم اجتماعی جدیدی ایجاد بکنه، یا اصلا نه دین کاری به این مباحث نداره، دین در یک حوزه‌ای کار میکنه ولو به انسان هم میپردازد، اما چون ما معتقد به رئالیسم پنجره‌ای هستیم، یعنی وقتی شما از پنجره‌های متعدد واقع بیرون رو نگاه می‌کنید، هر پنجره یه ساحتی از بیرون رو به شما نشون میده. این میوه رو شما وقتی دسته فیلسوف میدید از وجود و ماهیت و جوهر و عرضش صحبت می‌کنه. اگر به یک فیزیکدان بدید از وزن و جرمش صحبت می‌کنه. اگر به شیمیدان بدید از عناصر شیمیایی صحبت می‌کنه. اگر به هنرمند بدید از زیبایی این صحبت می‌کنه. پس یه واقعیت حیثیت‌های مختلفی داره. میشه گفت این انسان در خارج رو دین وقتی دربارش صحبت میکنه داره از یه حیثیت این انسان رو معرفی میکنه، علوم اجتماعی هم از حیثیت‌های خودشون مثلا شده اقتصاد، سیاست و ماننده، هر کدوم از یه حیثیت داره واقعیت خارجی رو تعریف میکنن، تبیین میکنن یا توصیف میکنن. بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که دین بیاید و به علوم اجتماعی بپردازد. علوم اجتماعی هر کدومش به ساحتی از انسان میپردازه، یعنی به صرف این که میگم سوال دقیقه، امروز من میبینم بعضی میگن آقا آیا دین به انسان پرداخته یا نه؟ میگم بله مسلمه، این همه درباره انسان، خلق الانسان هلو عظام است و شر و جزاء عظام است و خیر و منوع و الاخر، یا ایها الانسان انک کادحون الی ربک کدحن فملاقی. خب حالا این دینی که به انسان پرداخته، خب علوم اجتماع موضوعش انسانه، حیات فردی و اجتماعی انسان رو باید مطالعه کنه، پس حتما دین باید به علوم اجتماعی ناظر باشد. نه این ملازمه نداره، چون ممکنه بگوییم دین داره به یه ساحتی از انسان توجه میکنه، کما اینکه مثلا جامعه شناسی به ساحتی از انسان، روانشناسی به ساحتی از انسان و اقتصاد به ساحتی از انسان، البته ممکنه بین اینا به صورت میان رشته‌ای هم تعاملی باشه. خب مقصود ما، من جواب نمیدم ها، دارم سؤالها رو طرح میکنم، یعنی پرسش رابطه دین و علوم اجتماعی منحل میشود به چندین پرسش، و اگر اینو به چندین پرسش تحویل نبریم گرفتار مغالطه جمع المسائل فی مسئله واحده میشیم، خیال کنیم یه سؤاله در حالی که سؤاله متعددیست. مقصود ما هم از دین طبیعتاً دین اسلام است که قرآن و روایات معتبره منبع اولی هستن، ولی این قرآن و روایات معتبره با روش اجتهاد تبدیل شدن به علوم اسلامی. علوم اسلامی مثل حکمت اسلامی، کلام اسلامی، اخلاق اسلامی، فقه، معارف اسلامی که حالا معارف قرآنی حدیثی. لذا وقتی از رابطه دین و علوم اجتماعی سخن به میان میاد، در واقع رابطه علوم اسلامی رو به یه معنا داریم با علوم اجتماعی میسنجیم. البته اونجا که میگیم تأثیر علوم اجتماعی بر دین، اونجا مقصود از دین بیشتر دینداری است. البته میتوان همین سؤال رو مطرح کرد که علوم اجتماعی چه تأثیری بر علوم اسلامی میگذارند. مثلا آیا میتونید ما از علوم اجتماعی، مثلا از فرض کنید علم اقتصاد استفاده کنیم در بحث مثلا کنز در قرآن، فهم کنز در قرآن، یا ربا در قرآن، یا دولتون بین الاغنیا که در قرآن آمده. دیدید بعضی آقایون علوم طبیعی میان از علوم طبیعی استفاده میکنن که درباره مثلا عرض کنم خدمت شما خلقت انسان از خاک مثلا یه استفاده‌ای ببرن، حالا فهم مثلا ترانسفورمیسم از قرآن برداشت کنن. میتونیم این کارو بکنیم یا نه؟ باز از اونم جواب نمیدم، سوال‌های مختلفه. اما اونگاه که داریم بحث رو میبریم رو تأثیر دین بر علوم اجتماعی، سوال عمدتاً اینه که علوم اسلامی چه تأثیری بر علوم اجتماعی میگذارد. خب حالا که یه قدری سوالها باز شد، من به نظر میرسه روشی که میتونه کمک کنه برای پاسخ به این سوال اینه که این دو دسته علوم رو دقیق تر و جزئی تر بشناسیم. یعنی وقتی میگیم علوم اسلامی، دقیقا بدانیم مقصودمون از علوم اسلامی چیست. وقتی میگیم علوم اسلامی یعنی علومی که با روش‌های مختلف از منابع اسلام به دست آمدن. روش‌های مختلف یعنی چی؟ روش‌های مختلفی که زائیده مکاتب مختلفن. مثلا مکتب اخباری داریم، مکتب اصولی داریم. مکتب اخباری روشش متفاوت با مکتب اصولی است. در مکتب اخباری اولا به قرآن تمسک نمی کنن، اخباری های مفرد. البته اخباری های معتدل مثل علامه مجلسی چرا استفاده می کنن از آیه. در فهمشون از روایات مدلول مطابقی براشون مهمه. بعضی هاشون که معتدلن مدلول التزامی بیان. اما اصولی علاوه بر مدلول مطابقی، یعنی منطوق آیات و روایات، مفهوم آیات و روایات هم میرن جلو تا اونجایی که میبینی الله تنقض الیقین بشه که یه روایته میان استصحاب فرد، استصحاب کلی، استصحاب کلی قسم اول، استصحاب کلی قسم دوم، استصحاب کلی قسم سوم، استصحاب عدم ازلی. و به قول استاد جهادی آمونی 6 7 سال بعد استصحاب درس آدم بخونه تا ببینه استصحاب چیه. آیا دکترم تو استصحاب رو درس دادن در مدرسه عالی شهید مطهری؟ حالا بعد از خاطرش رو تعریف میکنه 20 دقیقه کل استصحاب رو توضیح دادن. خب این کار اصولیه، هیچ موقع اخباری این کار نمیکنه. روش مکاتب مختلف، روش‌های مختلف علوم اسلامی رو در اختیار ما قرار داده. وقت علوم اسلامی هم مبتنی بر فتاوای متنوع است ولو از منبع واحد. این توجه دارید؟ یعنی همونطوری که مثلا یک فقیه ممکنه بگوید در عصر غیبت نماز جمعه واجب عینی است، ممکنه که بگه واجب تأخیری است. حتی ممکنه کسی بگه نه در عصر غیبت نماز جمعه نباید خونده بشه. ولی هر سه با روش اجتهاد از این منابع استفاده میکنن. من برای چی اینو عرض کردم؟ برای اینکه اگر به این نتیجه رسیدیم که علوم اسلامی تأثیر بر علوم اجتماعی، حتی تأثیر بر تأسیس علوم اجتماعی دارد، نباید انتظار داشته باشیم یه دیسیپلین واحدی به نام علوم اجتماعی اسلامی به دست بیاید. مگر الان در فقه ما به یه دیسیپلین واحد به نام فقه رسیدیم، هیچ اشکال هم نداره. کما اینکه شما بهتر از من میدانید مثلا در مکتب نئوکلاسیک در حوزه اقتصاد، در مکتب کینزی یا نئوکینزی، خب میبینید چندین تئوری‌های متفاوت در حوزه اقتصاد یا مسائل اقتصادی مثل مصرف یا نقش دولت در تنظیم بازار وجود داره. یه مکتب وحدت مکتب ممکنه به وحدت روش باشه، اما انتظار نداشته باشیم از وحدت روش الزاماً به وحدت پاسخ برسیم.
تکلیف مسئله جاری جامعه.
خب حالا این بله بله اشکال نداره. حالا ما الان فعلا الان بحث ما در رابطه علوم اسلامی بر علوم اجتماعی است. توجه دارید؟ یعنی نه، حتی وحدت مبانی و وحدت روش میتونه پاسخهای متعدد رو تولید کنه. تاریخ علمی نشون میده. مگر
روش اجتهاد شیخ انصاری آخوند خراسانی یکسان نبود. هر دو مکتبشون اصولی، مبانیش واحد، روششون واحد. اما در بحث تعارض ادله، شیخ انصاری معتقد در تعارض ادله باید به سراغ مرجعات منصوصه رفت که در روایت مقبولی آنم حنظله و زراره و مرفوع زراره است. اگر دو روایت دیدید که در اون مرجعات منصوصه مشترکن، برید تعدی کنید به مرجعات غیر منصوصه. معلوم آخوند میگه نه، اگر دو روایت متعارض شدن مخیری دیگه پیش انتخاب کنید، هیچ ضرورتی نداره شما مرجعات تمسک کنید. اصلا کفایت الاصول آخوند خیلی جاها حاشیه و نقد بر مطارح الانظار و فرائد الاصول شیخ انصاری است. مکتب واحده، روش واحده، و دستاورد نتیجه متفاوته. گاهی اوقات مکاتب متعدد از نتیجه واحد میرسه. یعنی جالب اینه، مثلا یک نظری مرحوم آخوند میده که اصولی با نظر اخباری یک مشترک یا شیخ. پس ببینید اینو برای چی عرض کردم؟ برای این که همونطوری که فتوای هیچ فقیه برای فقیه دیگر قداست ندارد، مخطئه است این دیگه، لذا هر فقیه فتوایی که داده برای مقلدین خوش قداست داره. ما انتظار نداشته باشیم در اگر به این نتیجه برسیم که ما با این مبانی میخواییم به تولید علوم اجتماعی اسلامی برسیم، نه این علوم رو مثلا اصلاح کنیم، ترمیم کنیم. اگر به علوم اجتماعی اسلامی متعددم رسیدیم اشکالی نداره، حتی اگر مبانی واحد باشه، روش واحد باشه و نظرات متفاوت بود. حالا چی کار باید بکنیم؟ اینا رو من همه رو تو این روش شناسی حکم اجتهادی همه رو آوردم. یه تا اونجا که عقل ناقص من میرسید تمام این پرسش ها قبل از اینکه پاسخش رو بدید باید بگید روش حل اون چیه. یه کاری من انجام دادم در این روش، اومدم مقاصد شریعت رو هم آوردم در بحث. اما میدونید که همه فقهایشی میگن مقاصد شریعت منبع تشریع نیست. بعضی از اهل سنت منبع تشریع میدانن، همه اهل سنت هم منبع تشریع نمیدانن، خیلی مخالف هم. ما هم البته منبع تشریع نمیدانیم، اما مقاصد و شریعه یکی از راهاییست برای اینکه ما در انتخاب، حالا تعبیر بنده فتوا، تعبیر آخوندی ما فتوا، این تعبیر دانشگاهی شما نظریه، در انتخاب این نظریه به مقاصد و شریعه باید توجه کنیم. ببین کدام نظریه ما به مقاصد نزدیک میکنه. حالا انشاءالله در وقت خودش اینا را بحث خواهیم کرد. فعلا خواستم دغدغه دوستان که خوب این نظریات متعدد کلا کدوم تو برای در جامعه پیاده کنیم، هر کدوم که تجربه نشان میدهد ما رو به مقاصد شریعت نزدیکتر میکنه. و میدانیم ما یه مقاصد عام شریعت داریم، یه مقاصد خاص شریعت داریم. اینا رو من در یکی از درس ها، چون خدا توفیق داده که ما مباحثات آخوندیمون رو هیچ موقع تعطیل نکردیم، من درس خارج سال گذشتم یکی از بحث ها بحث این مقاصد و شریعه رو داشتم مفصل. حالا قرار شده انشالله بحث رو پیاده بشه. در اونجا کاملا توضیح دادیم که مثلا مقاصد شریعت در حوزه اقتصاد چیه، در حوزه تربیت چیه، در حوزه سیاست چیه. اینا همش در شرع آمده و میتونه معیاری باشه برای اینکه ما فتوایی رو یا نظریه‌ای رو بر فتوا و نظریه دیگه ترجیح بدیم. دارم این روش ها رو زیر با چه روشی بریم به این سوالا پاسخ بدیم. اما این خیلی مختصر در باب اینکه علوم اسلامی وقتی میگیم با این روش باید بریم بشناسیم علوم اسلامی رو. اما در علوم اجتماعی هم باید اینا بشناسیم. در شناخت علوم اجتماعی به نظر بنده مهمترین روش این است که با یک نگاه درجه دوم ببینیم علوم اجتماعی به چه مسائلی میپردازن. میگم به چه مسائل، منظورم این نیست کل مسائل یکی یکی برشماریم، بلکه تیپولوژی کردن، دستبندی کردن، کلاسه کردن مسائلی است که در علوم اجتماعی است. خیلی کمک میکنه به ما که ببینیم آیا این علوم اسلامی که شناخته این با اون روش درس کردم، آیا به تمام این ساحت‌های و بخش‌های علوم اجتماعی میتونه نظر داشته باشه یا اصلا تخصصا خارجه. مثلا حالا بخوام مثال بزنم که این مقدار این روش واضح‌تر بشه، مثلا میبینیم یه بخشی از علوم اجتماعی جنبه مبانی داره. مثلا در جامعه شناسی میبینیم شخصیت‌های درباره اصالت فرد و جامعه سخن گفتن، یا مثلا اصل جامعه پذیری رو مطرح کرده، میگه مبناست، یا نظریه هایی که ذکر کردن در مقوله های کلیدی جامعه شناسی یا سیاست، مثلا نظریه قدرت، نظریه قدرت، نظریه های قدرت، نظریه فرهنگ، نظریه جامعه. یعنی قبل از اینکه جامعه شناس درباره خانواده و روابط اجتماعی خانواده، نهاد خانواده با نهادهای دیگه صحبت بکنه، اول یه نظریه در باب خانواده میگه و نظریه های مختلف در باب خانواده اثر میذاره در بحث های بعدی. اینا مبانی هم. حتی وقتی دین رو به عنوان نهاد تعریف میکنه، حتی خود نهاد چی نظریه هایی که در باب نهاد گفته شده. لذا میدونید یه مکتب در جامعه شناسی هست، در اقتصاد هم هست، مکتب نهادگرایی. نهادگرایان با تلقی های مختلفی که از نهاد گفتن، تلقی های مختلف از نهادگرایی دارن. این نظریه های مبنایی است. در حوزه مدیریت هم داریم، مثلا وقتی در مدیریت دولتی به مبانی بخواد به تصمیم گیری برای رهبری بپردازن، مبانی شده میگه از مبانی اصلا نظریه در اون رهبری است. نظریه رهبری اقتضایی رو مطرح میکنه، نظریه رهبری خدمتگزار رو مطرح میکنه، رهبری کاریزماتیک رو مطرح میکنه. این نظریه مختلف رهبری است، این مبناست. یکی از ارکان مدیریت رهبری است. خب نظریه رهبری در بحث‌های بعدی اثر داره، این میشه مبنایی برای مباحث بعدی. در حوزه اقتصاد دوستان جلسه گذشته بعضی مبانی استفاده دارم. نظری انتخاب عقلانی، چه انتخاب عقلانی؟ یه مبناست. تئوری که در باید عدالت داده شده، رفاه داده شده. وقتی میگه مثلا فرض کنید رفاه هدف اقتصاد است، خب نظری رفاه، نظری رفاه یعنی چی؟ عدالت یعنی چی؟ خیلی از مکاتب اقتصادی اینجا با هم تفاوتشون معلوم میشه. یعنی وقتی میگید مکتب مثلا تاریخی، مکتب سوسیالیسم، مکتب مارکسیسم، مکتب لیبرالیسم، بعد در زیر این مکاتب مکتب کلاسیک، نئوکلاسیک و الی آخر، مثلا تفاوتاشون بخش عمده‌ای در این تفاوتایی است که در مبانی است. نظریه دولت، چقدر دولت باید حضور داشته باشه، نقش داشته باشه در هدایت جامعه به سمت اشتغال، به سمت عرض کنم فعالیت و اقتصادی. خب این نظریه هست، این مبناست. این مبنا میتونه در بحثای بعدی اثر خودشو بذاره. خب یه بخشی از علوم اجتماعی مبانی هستن که در علوم تحت عنوان مبانی جامعه شناسی، مبانی مدیریت، مبانی خب اساتید درس پس میدم خدمتتون، همه این مباحث در آثار خودتون هم آمده و یا ترجمه کردید یا تألیف داشتید. مثلا در همین علوم شناختی که امروزه یکی از علوم بسیار بسیار مهم هست، نظریه زبان، نظریه ذهن از بحثای خیلی مهمه. آیا مغز هوشیاری دارد یا ندارد؟ یه مبنای مهمه در علوم شناختی. این اگر هوشیاری مغز رو بپذیری یه دستاوردی داره در علوم شناختی. به تعبیر دیگر پرسش‌های مهم در فلسفه ذهن در علوم شناختی، در روانشناسی شناختی تأثیر میذاره، در زبانشناسی شناختی تأثیر میذاره. این یه دسته. دسته دوم، بخش دوم از مسائلی که ما در علوم اجتماعی شاهدیم، همون بخشی است که معمولاً ذهن اساتید رو این بخش خیلی پررنگ کرده و همین باعث شده که دوستان یه نگاه تجربی به علوم اجتماعی پیدا کنن، یعنی کشف روابط بین پدیده‌های اجتماعی، رابطه درآمد و مصرف، رابطه قدرت و آزادی، رابطه عرضه و تقاضا، رابطه مدیریت مردم سالارانه با مثلا فرض کنید تولید کارخونه چه رابطه‌ای است؟ آیا مثلا مدیریت هرچه مدیریت استبدادی باشه اثر نتیجه بیشتره، یا مثلا تولید بالاتره، یا اگر مثلا مردم سالارانه باشه اثرش بیشتره، تولید بیشتر است؟ رابطه ظاهراً هم تحقیق میدانی شده، کار پژوهشی انجام شده، تحقیق میدانی با همین روش‌های مثلا داده بنیاد و نمیدونم امثال ذالک، تحقیقات آماری میدانی به نتیجه رسیدن. نه رابطه یادگیری با رشد و صدها و هزاران مسئله از این قبیل. این یه دست است. این دیگه فرق میکنه با دسته اول. دسته اول نظریه ها عمدتاً فراتجربی هن، اما در دسته دوم عمدتاً تجربی هن. حالا هر کدوم از این روش ها محل بحثه. آیا این گزارایی که با روش تجربی به دست میان آیا تجربی محضه یا تئوری های فرا و ورا تجربی؟ عقبه این تحقیق تجربی وجود داره؟ آیا میتونه یک آزمایشگر بدون پیش‌فرض‌های تئوری که غیر تجربی به تحقیق تجربی بپردازه؟ اینم دسته دو. دسته سوم مسائل ارزشی است، باید و نبایدها. منظورم از ارزشی اخلاقی نیست، فراتره. یعنی به تعبیر اون دسته‌ای که به دنبال تغییره، مثل مباحث حقوقی، حقوق سیاسی، حقوق اقتصادی، ساختارها، سازمانها، سیاست‌گذاری‌ها. مثلا فرض کنید بیمه، ساختار بیمه، ساختار تأمین اجتماعی، این ساختارها، ساختار گمرک، این ساختار یه بخشش قوانین حقوقی است، ساختار همش قوانین حقوقی نیست. این ساختارها که سازمان داره، نظام حقوقی داره، عرض کنم خدمت شما تلقی خاص از نهاد و نهادها داره. آیا این که تو جامعه وجود داره، اینا جزء علوم اجتماعی هستن یا نیستن؟ جزء علوم اجتماعی است. مباحثی که دنبال تغییر جامعه است، تغییر فرده، تغییر عرض کنم سازمانه، هر چی دیگه، حالا اگر مدیریتید بگید سازمان، اگر روانشناسی هستید، علوم تربیتی هستید، رفتار، اگر رفتارگرا باشید توزه در مکتب چیز. خب این هم یه بخش خیلی خیلی مهم که از نظام حقوقی و ساختارها و امثال ذالک رو شامل میشه. تا تازه وقتی دقت میکنیم میبینیم این علوم اجتماعی که این سه بخش رو حالا بنده تعبیرم اینه توصیف انسان مطلوب، توصیف انسان محقق و تغییر انسان محقق به انسان مطلوب، این های دکتر غیر از اون بحث توصیف علوم انسانی محقق و چگونگی تغییرشه. نه یه بحثی من داشتم خدمت دوستان در شروع عرض کردم اگر میخواهیم ما به علوم انسانی اسلامی بپردازیم اول باید علوم اجتماعی، حالا علوم انسانی عام محل بحث است، علوم اجتماعی مدرن محقق رو درست بشناسیم. درست بشناسیم راهش هم فلسفه، شناخت فلسفه اون علمه، یعنی روشش رو بدانیم، مکاتبش رو، مثلا چون این علوم مکتب محورن از مکتب هم شروع کنیم به شناخت روش ها و روی کرده ها و ساختار علم. این یه بحثه که توصیه اول ماست. دوستان الان پروپوزالاشون رو دارن می نویسن که کار شروع کن. اما یه بحث دیگه اینه که این علوم اجتماعی رو با یه تحقیق درجه دو و فلسفی که ما با جمعی از استادان علوم اجتماعی داشتیم به این نتیجه رسیدیم که این علوم اجتماعی سه ساعت رو داره: توصیف انسان مطلوب، این نظریه‌ای که عرض کردم، مبانی تو این بخش می‌گنجه، توصیف انسان محقق که بیان رابطه هاست، و تغییر که بیان نظامات حقوقی، ساختارها و امثال ذلك. ولذا من به دوستان عرض کردم شما اساتید با کمک اساتید دیگر و حتی دانشجویان دکتری بررسی کنید، چون این دائما ابطال پذیره دیگه، نقض پذیره. میتونه کسی بگه نه من تحقیق کردم دیگه مثلا غیر از این سه ساعت، ساعت چهارمی هم دارد، پنجمی هم دارد. این در اون تحقیق فلسفه علمی که دارید به این بحث ساختار علم دوستان بهتر دست یا در واقع کشفش میکنیم میرسید. خب اگر این روش حقیقی رو بپذیرید که ما بیاییم علوم اجتماعی رو درست بشناسیم به لحاظ ساختار و بعد به این نکته توجه کنیم که همین ساختار سگانه علوم اجتماعی خودشون مبتنی بر یک سری مبانی کلانترن که اصطلاحاً ما میگیم مبانی فلسفی محض، مبانی انسان هستی شناختی، معرفت شناختی، انسان شناختی و مانند. یعنی مثلا شما اگر نظریه رئالیسم انتقادی پوپر رو قبول داشته باشی، معتقد باشی صدق و تقرب به واقع بگیری، یه نتیجه میده. اما اگر مثلا رئالیسم پنجره‌ای رو که حقیر معتقدم بپذیرید، یه نتایج دیگه داره، یه جایی ممکنه مشترکات هم باشه. اینجا باید تکلیف بمونه تو بحث رئالیسم. اصلا رئالیسم رو قبول داریم یا ایدئالیسم رو؟ ایدئالیسم آلمانی رو قبول داریم یه رئالیسم عقلگرایی فرانسه یا رئالیسم آمپریزم انگلیس یا رئالیسم انتقادی که بعدا مطرح شد؟ کدومه؟ هر کدوم از اینا در بحث معرفت شناسی اثری داره. یا انسان شناسی، خب انسان آیا همین نگاه ماتریالیستی به انسان داشته باشیم یا بگیم نه غیر از این بدن یه روانی هم دارد؟ حالا چیه روان؟ یا دو معتمدی باید توضیح بده روان چیه؟ ما که هنوز نفهمدیم روان چیه. من به نظرم میزه روانی که بعضی از روان شناسا مطرح میکنن، به نظر عقید تا اونجا که حالا عقل ناقص من میرسه، روح بخاری است که تو طبیعیات ما آمده. اما وقتی سراغ دین میری میبینی در روایات ما میفهمد روح البدن، روح القبه، روح الشهوه، روح الایمان، روح القدس. به قرآن مراجعه میکنید تقسیم روح نداره، تقسیم نفس داره. نفس اماره، نفس لوامه، نفس عاقله، نفس مسوله، نفس عاقله، نفس از کنم ملهمه، نفس مطمئنه، نفس راضیه، نفس مرضیه. قرآن مراتب نفس رو میگه و باید مراتب روح رو میگه. خب حالا اینا ده ها پرسش دارم، ولی خب حالا اگر ما اینو شناختیم آیا در بحث‌های علوم اجتماعی ما تأثیر می‌ذاره نمی‌ذاره؟ عرضم تمام. غیر از این که هر دانشی مبانی خاص دارد که بعضی‌هاشو عرض کردم، یک مبانی کلان و مبانی عام هم داره که خب اینجا حکمت اسلامی، کلام اسلامی، معارف اسلامی خیلی نقش مهمی داره. اگر این ساختار علوم اسلامی رو پذیرفتیم و این ساختاری که در علوم اجتماعی هستن پذیرفتیم، وقت این سؤال ها خیلی دقیق در واضح میشه. چقدر و چه بخشی از علوم اسلامی بر علوم اجتماعی تأثیر میذاره؟ و این تأثیر در تهذیب، مثلا تهذیب معنا داره یا نه؟ در تکمیل اصلاح، در تأسیس چه اتفاقی میفته؟ اینو دیگه بعد وقتی این سؤال روشن شد و این روش پذیرفته شد که من خودم معتقدم باید به تأسیس علوم اجتماعی اسلامی بپردازیم و به خاطر همین ما روش حکمی اجتهادی رو پیشنهاد دادیم. آقای دوتور میخوایید تشریف ببرید شما نکاتتو نقداتو میفرمایید؟
من خیلی استفاده کردم، کلی هم چیزی یاد داشتم.
تعارف نمی کنید هر حال
من
خواهش کردیم که تشریف داشته باشید که ما از نظرات استفاده.
من فقط چون اتقدری انرژی برای موده که بتونم تو دم ماشین دارم
یک بحث دیگه هم اینجا داریم دوستان، یادم رفت خدمت رو عرض بکنم. یه بحث خیلی مهم مبنای دیگری هست که آیا چون علوم اجتماعی مخصوصاً در اون بخش تو بیان روابط از آمار استفاده میشه و آمار هم مبتنی بر ریاضیات هست، یک سوال مبنای مهم این است که آیا ریاضیات موجود توان پاسخ رو دارد به این طریقات میدانی ما یا نه؟ این هم سوال خیلی مهم است. میدانید یه زمانی ریاضیات خوب قدیم بود، مثلا هندسی اقلیدوسی، مثلا فرض کنید اگر میخواستن حالا
و هندسی اقلیدوسی می توانست کمک کنه برای محاسبه. بعد وقتی دیدن آقا گاهی خود مثلا این کشتی داره حرکت میکنه، میخواد این شیء متحرک در حال حرکت رو هدف قرار بده، دیدن عجب این ریاضیات قدیم دیگه نمیتونه در این محاسبات به ما کمک کنه، به فکر ریاضیات جدیدی افتادن. بله خب اون ریاضیات پرسش هایی رو پاسخ میداد، کارآمد بود، اما پرسش های جدید دیگه پاسخ نمیداد. ریاضی نشدی. حالا من سوالم این سوال ریاضی مبنای سوال فلسفه ریاضی میده، ما در علوم اجتماعی میخواییم انسان متحولی که مرتب حرکت جوهری اختیاری دارد بشناسیم. آیا ریاضیات جدید اصلا آیتمی به نام اختیار رو بهش توجه میکنه یا شیء جسمانی متحرک رو مورد توجه قرار میده؟ اگر ما میخواییم انسانه، چون مبنی انسان شناسی بود اینه که انسان مختاره، انسان یه موجود مختاریست و مرتب هم تغییر پذیره، یعنی لحظه به لحظه انسان داره تحول پیدا میکنه. اگر گفتی نه همه ریاضی میتونه پاسخ بده، خب اما یک کسی گفت نه نمیتونه، خب باید به فکر یک ریاضیاتی بود که این خلق رو پر کنه.
اگر یک جامعه ای بخواد پسنداز بکنه باید مکانیزمش چه باشه؟ اگر خواستید من میتونم ارجاع مستقیمم بود. نتیجه این که ایشون اثبات میکنه یک مسیر اپتیمال کنترل رو مطرح میکنه، از حساب تغییرات معادل دیفرانسیل استفاده میکنه و اون نتایج رو اخذ میکنه. و عجیب این که بعضی از مسائلی که تو اقتصاد مطرح هست، مثلا مثل نرخ بهره و مباحثی از این دست رو هم ایشون نقد میکنه، یعنی حمله میکنه به نظام سرمایه. یه قاعده ایشون داره، یه قاعده از مورد اقتصاد، قاعده رو مساوی با قانون عملا میده. این قاعده به نام البته یک انحرافی بعدن کینز اومد یک انحراف درش ایجاد کرد، یه بهره‌ای رو وارد شد گفتن به عنوان قاعده کینز رمزی. ولی که این فرمایش شما تو اقتصاد اصلا بحث داینامیک کنترل و از طرف که پویایی هایی که تو اقتصاد هستش هست.
یعنی حس به این معنی که این ریاضیات موجود میتونه بله باشه بده،
یعنی میاد نیاز به تعریف بهینه به شما میده، میگه من در نقطه آ هستم، نقطه انسان محقق، یک نقطه ب دارم، یک مسیر حداقل رو مشخص میکنه.
ببخشید بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی آقای دکتر مثل همیشه دیگه استفاده کردیم واقعا از فرمایشات جناب عالی و هر بار که این جلسه رو میانیم جا داره که خدا رو شاکر باشیم که این توفیق رو به ما داد که برخواب در یه چنین جلسه در خدمت استادان محترم باشیم و حضرت عالی فاضل فرمایید و ما بهره‌مند بشیم. یه گفتگوهایی هم در حد وسع و زمان انشاءالله داشته باشیم. بنده سه تا مطلب رو که البته سعی میکنم کوتاه‌تر بیان کنم چون هم وقت نیست هم نیازی در یه چنین جمعی به تفصیل طبیعتاً نیست. نکته اولم این هست که شاید در واقع سوال باشد از حضرت عالی در ارتباط با رابطه بین دین و علوم اجتماعی و نوع به اصطلاح تحلیل و تبیین و اون روشی که برای برقراری ارتباط صحیح بین این دو و تأثیرگذاری دین در علوم اجتماعی و علوم اجتماعی حالا در دین، همون سؤالی که مطرح فرمودید، خیلی ببریم. بنده تصور میکنم در حقیقت سؤال طرح میکنم که استفاده بکنم، آیا ما برای اینکه به این سوال پاسخ بدیم بهتر نیست در هر دو طرف دست به یک تصریح بزنیم؟ به عبارت دیگر در به جای دین در اونجا بگیم فلسفه حالا اسلامی، حالا این فلسفه اسلامی در معنای عامش که در تعلیم و تربیت شاخه فلسفه تعلیم و تربیت جدا میشه و اون فلسفه های مضاف گوناگونی که استهزار دارید، یعنی در دین بیشتر رابطه فلسفه اسلامی رو مد نظر قرار بدیم، یعنی یه تنزلی از جهت مفهومی و مرتبه‌ای داشته باشیم و از این طرف هم از علوم اجتماعی علوم انسانی که حرف میزنیم در این طرف هم دو دسته علوم را ببینیم تا این نسبت را بهتر بتوانیم تحلیل کنیم. یک سری علومی هستند که مستقیماً با ماهیت انسان ارتباط دارند، نه با واسطه. مثلا روانشناسی که در فرمایشات حضرت عالی بود راجع به روان اشاره فرمودید، مثلا روانشناسی یه علم توصیفی است، مستقیماً با انسان کار داره. اما جامعه شناسی، اقتصاد، فرض بفرمایید علومی از این قبیل، اینها مع الواسطه با انسان کار دارن، نه بدون واسطه. مثلا ما در جامعه شناسی، موضوع جامعه شناسی انسان نیست، موضوع جامعه شناسی واقعیت‌های اجتماعی است. اما تحلیلی که از انسان می‌کنیم به نوع نگاه ما به واقعیت‌های اجتماعی جهت میده که همون مبناست که اشاره فرمودید. یا در اقتصاد ما با امور اقتصادی کار داریم، البته نوع نگاهمون به معیشت و اقتصاد باز در اینجا متأثر میشه از نوع نگاهی که به انسان داریم. بنابراین به طور عام بگیم علوم اجتماعی و دست به یک طبقه بندی در اینجا نزنیم، اون طرف هم دین رو در قالب فلسفه اسلامی نیاریم، در قالب فلسفه تصریح نکنیم، برقرار ارتباط به نظر جناب عالی مشکل تر نخواهد بود. یعنی اگر این دو تنزل رو یا دو تصریح رو در دو طرف این طیف انجام بدیم، آیا برقراری ارتباط بهتر آسانتر نخواهد بود؟ این سوال اول بنده. سوال دوم رو هم مطرح بکنم بعد بهره من بشیم. سوال دومم اینه که آیا ما می توانیم در تحول علوم انسانی حرف از صراط تحول و سبل تحول بزنیم؟ این همون چیزی که در دین مطرحه. ما در دین استحضار داریم صراط های مستقیم نداریم. ما در دین صراط مستقیم داریم که از شما بزرگان آموخته ایم. اونهایی که می کنن صراط های مستقیم دیگه قابل دفاع نیست که استحضار دارید کیا مطرح می کردن. ما در دین صراط مستقیم داریم، اما سبیل های گوناگون می توانیم داشته باشیم. به همین دلیل صراط مفرد آمده در قرآن تک، اما سبل آمده اونجا جمع آمده. معلوم راه های فرعی متعددی میتوان داشت، اما اون اتوبان اصلی منتهی به قرب الهی یک راه اصلی داره. حالا عرضم اینه، ما که میخواییم علوم انسانی مبتنی بر دین داشته باشیم، آیا نمیتوانیم در علوم انسانی هم حرف از صراط و سبل بزنیم؟ آیا می توانیم بگیم صراط تحول علوم انسانی و سبل تحول علوم انسانی؟ اگر این گونه گفتیم باید دنبالش بگردیم اون صراط دارای چه مختصاتی است، اون سبل دارای چه ویژگی هایی است. شاید این کار رو بکنیم، اون طرف صراط رو داریم به مثابه دین، معادل دین، این طرف هم صراط تحول رو مطرح می کنیم، بین این دو صراط رابطه برقرار کردن کار رو آسان‌تر به نظر بنده خواهد کرد. حالا انشاءالله بحث من میشه.
کتاب پاسخ بدم این دو سوال رو. در باره سوال اول اشکال نداره ما دین رو به معنی فلسفه اسلامی بگیم. دقت کردید در سردم دین در یکی از سوالهای ما که تأثیر دین بر علوم اجتماعی بود گفتیم دین یعنی علوم اسلامی. و علوم اسلامی هم یک دستش فلسفه اسلامی است. یعنی خود اون سوال که تغییر کرد به رابطه، یعنی سوال رابطه دین و علوم اجتماعی که تغییر پیدا کرد به رابطه علوم اسلامی و علوم اجتماعی، همین رو میتونیم منحلش کنیم به چندی سوال. یکی رابطه فلسفه اسلامی و علوم اجتماعی، یکی رابطه کلام با علوم اجتماعی، یکی رابطه معارف اسلامی با علوم اجتماعی و هاکذا. لذا قطعا یکی از پرسش‌ها این است که نسبت فلسفه اسلامی با علوم اجتماعی چیست؟ اون علوم اجتماعی رو هم بله به همون دو دسته‌ای که فهمیده. لذا من در بحث توصیف انسان مطلوب و محقق و تغییر عرض کردم مسئولیتم از انسان عنوان مشیره که واقعیت اجتماعی حتی سازمان ها و انجام داده تو در برده. تعبیر صراط و سبل هم تعبیر زیبایی بود که فرمودید. در واقع این صراط تحول علوم انسانی همون قرآن و سنت معتبر است. از این قرآن و سنت ما به علومی میرسیم که در این علوم فتواها و نظرات مختلفی هست. این همشه سبل. چون این سبل راههایی است که منتهی میشه به اون صراطی که عبارت است از قرآن و سنت و معتبر.
خیلی خوب بود، خیلی استفاده کردیم. من یه چون یک خواهم سوال بکنم که بیشتر جامعه شناختیه. ما تو بعض توضیح به مطلوب الان وقتی با بچه ها صحبت میکنیم و در واقع توضیح به انسان مطلوب رو میگیم میفهمیم، همین ذکر نداریم میفهمیم. یه وقتی میگیم که مولا سرده اینجور میگه، بس نرام ترسول اینجور میگه، متغیرهای تجربه وضع دوم هم میپذیرن. ما یه مشکل داریم و اون قسمت سوم. آیا ما صبر کنیم تا اون دو قسمت حل شد بعد ساختارها و نظام که قرد از ما جلوه، اون الان حقوق دریاها، حقوق تجارت الکتریک، همه اینا رو سازمان کرده، مقررات هم داره و سرعت هم داره بید. ما الان دانشجوم و مردم و نظاممون تو وقتی سرگون گیر داریم. نمیگم دو وقت اولش مشکل نداریم، اون به جو خودش. حالا سوال اینه، این بحث سرگون که نظامات ساختار و اتفاقات از این دو بخش هم اینجا ما رد پا میدهیم. نمیشه که اینا بدون این بخش این رو با رواب کنیم و چه کار کنیم. این یک بحث مهمه. ما الان با اینا داریم زندگی میکنیم، ما الان با الگوهای بانگ جهانی داریم زندگی میکنیم. خب ما بگیم صبر کنیم، شما اون رو قسمت رو درست کنیم، بعد که درست شد قسمت اول دوم میایم سر قسمت سوم. اون قد چون قسمت داره با سرعت میره که این کار کرده میخوام اینو مطرح کنم که باید چه کار کنیم. یکی سوال اولی که علوم اجتماعی چه تأثیر بر دین داری، مردم و دانشگاه داری، این آگاهانه گفتی دین داری یا دینه؟ چون دو تا میشه، دو تا پاسخ داره علوم. چون سوال دوم رو که مطرح کردی، دین چه تأثیری بر علوم اجتماعی، نگفتی دین داران چه تأثیری بر علوم اجتماعی داره. حالا اون میتونی بگیم علوم اجتماعی چه تأثیری بر دین دارن یا بر دین داران یا بعد دینداری، اینو یه توضیح
بدید. از کنم خدمتون این سوال اولی یا نقطه اولی که فرمودید کاملا هم درست هست. من یه حاشیه‌ای عرض بکنم بعد این نقطه شما رو یک نظری بدم. این که فرمودید ما در توصیف انسان مطلوب مثلا میگیم به دانشجو میگیم ملا صدرا اینو میگه، برای این میگه همه من با عرض پیشتش نخواهم بگم که اگر دنبال کشف انسان مطلوب و بیان نظریه ها از ابن سینا، فارابی، ابن سینا، سهروردی، ملا صدرا، حتی علامه طباطبایی هستید، این انتظار ناموجه است. علامه طباطبایی هیچ جور تو کتاباش به نظریه فرهنگی نپرداخت، نظریه اجتماعی نپرداخت، نظری عدالت نفرده، تعریف عدالت کرده اما تعریف غیر از نظری عدالت. اینجا باید یک اجتهاد دیگری کرد که از ملا صدرا نظری عدالت رو درآورد، از ابن سینا نظری مثلا عدالت رو استخراج کرد، از فارابی نظری فرهنگ رو استخراج کرد، حتی شهید متحری. شهید متحری به نظری فرهنگ نپرداخته، به نظری عدالت نپرداخته، ولی محققینی بشینن با آیتم هایی که نظری فرهنگ داره از آثار شهید متحری استخراج کرد. یعنی میراث معدن داریم ولی باید استخراج کنیم. این در باب توصیف انسان مطلوب که بعضی گمان نکنن آقا این منابع ما کافیست برای توصیف انسان مطلوب، نه زحمت میخواد، جون کندن میخواد، استخون خون کردن میخواد. همینو ده ها رساله دکتریه. بگیم آقا این همه فرمان شده همینو درباره انسان کارگزار سیاسی، نظریه تو نهج البلاغه نیست، نظریه باید استخراج کرد، نه در قرآن، نه در نهج البلاغه، نه در کافی و نه در حتی علوم اسلامی. علوم باید نظریه رو استخراج کنیم. این در باره اون نکته. اما در باره فرماشدی برمودی که منم معتقدم اصلا سبک زندگی ما معلول ساختار هاست. یعنی بانک به ما سبک زندگی مالی میده، ساختار بهداشت و درمان سبک زندگی سلامت رو میده. اینکه تا مریض میفتیم میریم مطب، میریم دکتر، یه 2-3 کیلو قرص و دارو به ما میدن، این سبک زندگیه. یعنی دقیقا ما اصلا ساختار بهداشت در کشور ما پیشگیری محور و سلامت محور نیست، درمان محور. چرا؟ چون مافیای دارو هستن، ساختار اینجوری درست کردن که ما دارو زیاد مصرف کنیم تا درآمد اونا بیشتر بشه. خیلی حسن ظنی گفتن ما، ولی واقعیت این بدتر از این هم هست. حتی تو قصه طب سنتی هم همینطور. الان 500 شرکت تولید داروی سنتی، داروی گیاهی، 500 شرکت الان در کشور ما هست. اونقدر پیشرفت کردیم که دانشگاه هم در که 150 ساله داره کار میکنه، ما الان 13-14 ساله شروع کردیم. اومدن میگن شما از ما جلوتر زدید. البته این توفیقیست، این خوشحالی داره. اما شما الان به هر طبیب سنتی که مراجعه کنید که اینا که از وزارت بهداشت مجوز حکیم دارن، میبینید چند کیلو دارو بهت میده. توجه تازه میدین داروهای شیمیایی، هر داروی تک مولکولیه، یعنی آمپولزور تک مولکولیه. شما هیچ داروی شیمیایی چند مولکولی ندارید، همه تک مولکولیه. اما داروهای گیاهی صدها مولکول داره. یه رازیانه که میخورید صدها مولکولی که در همه جای بدن نفوذ میکنه. مثلا بعضی خودمون مصرف داروهای گیاهی ضرر نداره، زرش خیلی بدتر و خطرناکتر از داروی شیمیایی میتواند باشد. توجه دارید؟ خدا رحمت کنید رفیق ما های توانی، ایشون دانشجوی ما بود دیگه، همین دوره بود با آقای دکتر رستمی در دانشگاه معارف، کلاس ما میامد. آقای خوانی این همین رفت پیش یکی از این بودا. خب اول رفته بود برای چشمش، بعد عمل لیزر کرد، خب چشمش مشکلی پیدا کرد، طب جدید بلا سر چشمش بود. بعد رفت طب سنتی، کمردرد داشت، گفتن آقا باید این مثلا وزنتو کم کنی، این دارو فلان. بهمون حالا اسم اون طبیبو نیارم. یه روز من دانشگاه معارف ایشون دیدم، چون دانشجو دکتری ما بودی، بعد از چند واحدی که گذرام دیگه داشت مشغول رساله بود. گفتمش چشت چطوره، بهتره؟ اصلا صداش در نمیاد. بعد دستش هم اینطوری، بعد برام تعریف کرد. من همون لحظه فوت ایشو، وفات ایشو رو دیدم. من برام محرز شد، این معلوم نیست دیگه، تا 2-3 ماه دیگه زنده. همینطور هم شد. خب این ساختار هست که سبک زندگی ما رو از ما خیلی نکته دقیقی های جبتا فرماد. حالا ما چی کار کنیم؟ من اولا این شما باید نظر بدید، ولی حالا یه حرف ناپخته رو از یه آخوندی را با قبول مثل ما هم بررسیش کنیم، بشنوید و بررسی کنیم. من از خاصم معتقدم در گام اول اصلا لازم نیست بیاییم ساختار مبتنی بر مثلا علوم اسلامی پیشنهاد بدیم، مثل کاری که مرحوم آیت الله شاه آبادی بزرگ استاد حضرت امام کرد و شرکت های مخمس را انداخت. دوستان اقتصادی ها میدونن شرکت های مخمس یک مدلی بود که ایشون پیشنهاد. من اصلا میگم اینا پیشکش. من میگم بابا همین ساختار مدرن رو درست اجرا کنیم. آقا کل دنیا و مکاتب اقتصادی دنیا طبق نظر استادان اقتصاد که من شاگردی کردم عرض میکنم، میگن آقا اگر بانکی ارزش مالیش صفر شد این باید تعطیل بشه. ما چقدر الان بانک داریم که ارزش مالیش صفره و سالانه دولت داره مرتب از جیب ملت داره خسارت میده به اینا. خب برای چی این بانک رو نگه میداریم؟ یا آدم با عرضه تو این کشور نیست این بانک رو تعطیل کنه جمع بشه؟ بابا ساختار غرب داره میگه مسئولین بانک مرکزی. من در جلسه ای که خدمت شما بودم گفتن آقا علم اینو میگه، من نمیدونم درست میگم یا غلط. من از اینو شنیدم آقا اصلا نمیخواد الان شما یه ساختار مالی مثلا شرکت های بخم مثلا یه چیکار کنیم بدیم بگیم آقا مبتنی بر اسلام مثلا. نه بیم بابا همین ساختار، بابا این ساختار بهداشت. بنده سفری ترکیه رفتم یه تحقیق میدانی در باب بهداشت و سلامت ترکیه انجام دادم از وزیر بهداشت ترکیه که اردوغان برده بود سر کار و هنوز هم هست و دیگران. الان هر بیماری هر شهروندی در ترکیه وارد بیمارستان بشود از صفر تا صد یک ریال از یک لیر هزینه نمید. دفترچه بیمه ندارم، کارت ملی میره اونجا سیستم میزنه این کجا بوده قبل چی بوده برا بوده. بخش خصوصی هم هست هم، اما طوریه که هر که فارغ التحصیل میشه از دانشگاه اصرار میکنه که تو بیمارستان کار کنه چون بخش خصوصی درآمد نداره همه بیمارو نمیده. من گزارش دقیق این فرایند رو نوشتم، مستند ما از خود متخصصان ترکیه گرفتم نوشتم آوردم دادم به وزیر بهداشت. گفت که از قضا من مطالعه کردم دیدم خیلی واقعا اینا موفقیت خوبی داشتن ولی اراده جمعی در کشور ما وجود نداره این اصلاحات انجام بدیم. خب عباس تو باید اراده کنی که جلوی این بازار سیاهی که درست کردی دلو اینو بگیریم. ببینید من میخوام بگم ساختارهای معیوب ما الان خیلی اصلا لازم نیست ما صحبت کنیم از ساختارهای مبتنی بر علوم اسلامی و حکمت اسلامی خدا. اینا رو من در باید چاره بیاندیش. اما در باید اون سوال دوم اون آگاهانه عرض کردم، وقتی میگی تأثیر علوم اجتماعی بر دین این دو معنا داره. سوال به دو صورت میشه مطرح کرد، هر دو سوال هم مهم هم. یک تأثیر علوم اجتماعی بر دینداری استادان دانشگاهیان دانشجویان به طور عام و مردم به تعلیم اجتماعی میخوام. دوم تأثیر علوم اجتماعی بر علوم اسلامی، همونطوری که علوم طبیعی بر فهم ما از قرآن یه جایی تأثیر گذاشته یا بر تفسیر، آیا میشه گفت این همی تأثیر داری یا خیلی؟ پس سوال اول رو به دو سوال در واقع تبدیل کرد. آقای دکتر ملکی رسیدن به خیلی بسکو کمون دار این سوال مرزوم امام آقا رو ترجمه کردی بعد آمدی
ما دیگه رو به انتها بود انشاءالله که آقای دکتر سلیمانی انشاءالله انشاءالله رو انجام بودم خیلی استفاده کرده. من یک سوالش هم داده با همین فرمایش اخیر از ازادی که خب اول مکاتب متفاوت هم همین پزشکی برای در قدر یک مکتبی داره مثلا در جهان روس مثلا یک مکتب دیگه اساسا فرمایش در ایران اونجا اساسا ترکیل به مثلا تجویز دارو ندارم یک مکتب دیگه ایک برای خودش
ما وقتی از علوم اجتماعی صحبت میکنیم از کدوم علوم اجتماعی صحبت میکنیم؟ چون بالاخره ما بیشتر نشون میده بالاخره ترجمه ها بخش عمدهش بیش از 90% از زبان انگلیسی است در کشور ما. ما علوم اجتماعی رو علوم که علوم اجتماعی غربه، در اون علوم اجتماعی علوم اجتماعی در دنیا فقط علوم اجتماعی غرب نیست. برها بوسا تولید داشتن توی چینی ها داشتن. پس اون کدوم علوم اجتماعی صورت؟ ما داریم مصرف کننده از آب شکر قبیل داریم. پس وقتی از علوم اجتماعی تو این کدوم علوم اجتماعی است؟ آیا این علوم اجتماعی با ما علوم اجتماعی که در جهان در مکاتب مختلفش رو داریم بررسی میکنیم یا فقط مکتب قبلی رو داریم ما اینجا بررسی میکنیم و در حوزه تحول در این اسلامی کردن این قضیه است؟ نکته دومی که من برداشتی که داشتم چون اصلاحی میکنم که از طرف توفیل برشم استفاده کنیم این که از وقت من شما ما تو حوضی بین رشته یک از حوضی این که ما مثلا یک گردشگری داریم بعد یک مدیریت داریم بعد یک جایی نیاز داریم به مدیریت گردشگری بین رشته ایجاد میکنیم در آن مدیریت گردشگری که هم از یافته های و تجربیات و روش و ابزار مدیریت استفاده داریم هم گردشگری و ترکیب گردی ها ایجاد بکنیم. آیا تحولی در علوم اجتماعی با روی کردی که از تأثیر و تأثیرات متقابلی کرده تا به فرمودیم خروجی این قضیه یک علوم اجتماعی اسلامی به این معنی است که ما یک علوم اجتماعی داریم و یک علوم اسلامی داریم و ما حسب اینها میخواد یک علوم اجتماعی اسلامی بشود؟ اگر این قضیه هست یا بر شکل دیگه نیش علوم اسلامی ما الان چقدر ظرفیت و توان و استعداد و آمادگی داره که در این عرصه وارد بشود و بدونه پاسخ بده و کمک بکنه به اون که اون علوم اجتماعی
و علوم اجتماعی اسلامی شد ببخشید. آیش کنم از کنم این که کدام علوم اجتماعی؟ بحث ما علوم اجتماعی مدرنه، نه علوم اجتماعی غربی، چون روس ها هم علوم اجتماعی کار کردن، کاری عمیقی هم انجام دادن، چینی ها انجام دادن، ژاپنی ها انجام دادن، ولی همه شو در این مشترکن علوم اجتماعی مدرنه. مدرن یعنی چی؟ مدرن یعنی سه پذیرش سه اصل ولی با تفسیرهای مختلف، اومانیزم، یومانیزم، سوبژکتیویزم و سکولاریزم. مدرن یعنی سه اصل رو پذیرفتن. البته در تفسیر سوبژکتیویته و سوبژکتیویزم تفسیرها مختلفه، درباره یومانیزم هم همینطور، درباره سکولاریزم هم تفسیرها مختلفه، ولی یه وجه اشتراکی بین این تفسیرهای مختلف هم وجود داره. اینکه آیا محصول پروژه ما تولید یک علوم اجتماعی اسلامی است؟ من به نظرم میرسه که اینطور بشود با توجه به روش علمی اشتراکی که داریم، اما ممکنه در فرایند به نتیجه دیگه برسیم. اما سوال مهم که آیا علوم اسلامی ما که میخواهد کمک کند در تولید علوم اجتماعی با فرض تولید نه تهذیب، تولید علوم اجتماعی اسلامی، آیا علوم اسلامی موجود این ظرفیت رو دارد یا خود این علوم باید تحول پیدا کند؟ من معتقدم خود این علوم باید تحول پیدا کند. لذا اولین پروژه تحقیقاتی بنده برای این بحث علوم انسانی چی بود؟ اولین کاری که من تقریبا بعد از مطالعات متعدد در واقع علم دینی داشتم فلسفه اسلامی بود. چرا اولین کتاب نوشتم؟ چون معتقد بودم این فلسفه و حکمت متعالی کافی نیست. کافی نیست ها نگیدی کنارش بزنیم تفکیکی و این حرفا بزنیم، نه، این خود این تکامل باید پیدا کنه. لذا فلسفه اسلامی نوشته شد. یکی از علومی که خیلی کمک میکنه در تکامل علوم اسلامی اصول فقه هست. اصول فقه، این اصول فقه نیست به تکامل داره. باز این هم یه تحقیقیست که 10 جلد شده تا حالا و هنوز هیچ کدومش رو چاپ نکردم. 10 جلد پوزش سرسقهیه به نام منطق الفقاه فی تحقیق الکفایه. یک کتاب در واقع 10 جلدی است. یک تحولی در علم اصوله. به نظر ما امروز اصول فقه ما همونطوری که زمان شیخ انصاری در اثر جنگ احبالی اصولی تحولی پیدا کرد، امروز با بحث‌های هرمنوتیک و لینگویستیک نیاز به تحول جدید در علم اصول داره. لذا این پروژه علوم انسانی اسلامی و علوم اجتماعی اسلامی یک پروژه یک سال، ده سال، بیست سال و صد ساله نیست، یک پروژه فرآیندی است. اما به هر حال با یک رویکرد و روشی کار باید شروع بشه. اگر این رویکرد و روش رو دیگران آیندگان هم بپذیرن خب ادامه میدن و کار در واقع تو فرایند زمانی باشه. مثل علوم انسانی، اگر شما سوال کردن علوم انسانی به معنای مدرن از کی شروع شده، ممکن شما بگید از رنسانس، ممکن بگید از قرن 17، من میگم از قرن 19، من میگم بعد از هگل، بعد از دیکارت. در حالی که خب هابز لویاتان داره، لویاتان هابز هم مبتنی بر اون سه اصل مدرنه، ولی اون چه امروزه علوم انسانی مدرن میگن بعد از هگل به دیکارت، از آلمان هم شکل گرفت. لذا پروژه نیست که ما خیلی عجله کنیم یا بگیم مثلا امروز و فردا تمام میشه، ولی خیلی مهمه. مکتب این مکتب، اگر این جمع مکتبی باشن، این مکتب بتواند نوج بگیرد، مستقر بشود و در طول زمان میتونه آثار و تأثیرات خودش رو داشته باشه.